والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه ششم.
والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ستایش مخصوص پروردگاری است که ماه خود یعنی ماه مبارک رمضان را یکی از آن طرق هدایت قرار داده است، ماه روزه و ماه تسلیم و اطاعت و ماه پاکی و آمرزش گناهان و ماه شب زنده‌داری، ماهی که قرآن در آن نازل شده است تا هادی بشر بوده دلایل روشن بین حق و باطل را ارائه کند. اهمیت جایگاه قرآن. امام زین العابدین علیه السلام در این دعا ماه مبارک رمضان را یکی از طرقی می دانند که انسان را به سرمنزل سعادت و خوشبختی یعنی رضوان الهی می رساند. آنگاه در مقام توصیف این ماه شریف به این آیه شریفه تمسک فرمودند:
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
شاید بزرگترین فضیلت ماه مبارک رمضان حادثه مهم نزول قرآن در آن باشد و اهمیت آن زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم قرآن در شب قدر نازل شد که آن نیز در این ماه مبارک واقع شده است.
اینا انزلناه فی لیلت مبارکه.
اهمیت شب قدر و ماه مبارک رمضان به دلیل نزول قرآن در آن نشان دهنده عظمت حقیقت نورانی قرآن است. عظمت قرآن چندان با اهمیت است که حتی ظرف نزول آن نیز اهمیت و شرافت پیدا کرده است. چه بسا سایر فضائل ماه مبارک رمضان و شب قدر هم به برکت فضیلت نزول قرآن باشد، چرا که ما معتقدیم قرآن بزرگترین هدیه الهی برای انسان است. عظمت قرآن با هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیست. در اهمیت مقام و جایگاه قرآن همین بس که وجود نازنینی چون حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در مقام توصیف قرآن تعبیراتی دارند که نشان می دهد حقایق قرآن را نمی توان درست بیان کرد و مقام قرآن در حد و اندازه فهم و درک ما نیست. ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا یفنا عجائبه ولا ینقضی غرایبه. همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست. مطالب شگفت‌آورش تمام ناشدنی و اسرار نهفته‌اش پایان ناپذیر است. شاید به همین دلیل هنگام نزول قرآن برخی افراد آیات قرآن را به سخره می گرفتند. وقتی آیاتی در باب برخی امور به ظاهر ساده مانند پشه
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها،
یا مگس
و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
نازل شد، آنها می خندیدند و به هم نگاه می کردند و می گفتند چگونه این کتاب با طرح این گونه مسائل ساده و پیش پا افتاده می تواند باعث ازدیاد ایمان انسان شود؟
ایکم زادته هذه ایمانا،
در حالی که در مقابل کسانی حتی از غیر مسلمانان و اهل کتاب بودند که با شنیدن آیات نورانی قرآن قلبشان از خضوع در مقابل آن می لرزید، عشق از چشمانشان جاری می شد و بیدرنگ به آن ایمان می آوردند.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
و چون آیاتی را که به رسول فرستاده شده استماع کنند، عشق از دیدگانشان جاری می شود، زیرا حقانیت آن را شناخته گویند بار خدایا به رسول تو محمد و کتاب آسمانیش قرآن ایمان آوردیم، نام ما را در زمره گواهان صادق بنویس. این گروه با اینکه مؤمن و مسلمان نبودند ولی چون مغرور نبودند زمینه مناسبی برای پذیرش حق در وجودشان بوده است. همین لیاقتی که در آنها بود باعث شد تا خداوند متعال آنها را رها نکرده هدایتشان کند. قرآن عظمتی دارد که انسان معصومی چون حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام چنین آن را معرفی می کند که حقیقتش بس ژرف و ناپیدا است. نورانیتی که حروف، کلمات و عبارات را آنچنان نورانی می کند و قلوب غیر مسلمان را این گونه می لرزاند. نورانیتی که وقتی به حرف، کلمه و عبارتی تابید آن را منور و مقدس می کند و نمی توان بی وضو بر آن دست کشید. قرآن دارای تاریخ مصرف نیست. اگر دل انسان نورانی نشود و مؤمن و متقی نباشد، هرچند علامه دهر باشد، حتی متخصص در علوم الهی و دینی باشد، باز هم ره به جایی نخواهد برد. نتیجه کوری باطن و انحراف از مسیر الهی، غرور و تکبر علمی کاذبی است که حتی روشن‌ترین مسائل و ارکان اعتقادی را نیز زیر سوال خواهد برد. جای بسی تأسف است که عده‌ای از بظاهر مسلمانان و مدعیان روشنفکری امروزه در برابر چنین کتاب با عظمت آسمانی قد علم کردند. آنها با تکیه بر جهالتشان معتقدند قرآن حجیت و اعتباری ندارد. معتقدند قرآن و محتوای آن مربوط به دوران زندگی عشیره‌ای بیش از 1000 سال پیش است. به درد امروز نمی‌خورد، تاریخ مصرفش گذشته است. آنها بر اثر کج‌فهمی درباره وجود نازنین شخصیتی چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز معتقدند او نیز مانند مرتازها چله‌ای گرفته و در آخر در غاری در نزدیکی شهر مکه حالت خلسه و بیخودی برایش پیش آمده بود و در آن حال گویا کسی به او میگوید اقرا بخوان، یا حتی کلامی را نشنیده، فقط همان حالت برایش پیش آمده بوده و کلام اقرا را از پیش خود گفته است. از آن پس مسائلی را مطرح کرده که بیشتر به زندگی عشیره‌ای و قبیله‌ای پدران و اجدادش مربوط بوده است. مسائلی چون چند همسری که در آن دوران در زندگی عشیره‌ای حجاز معمول بوده است. بنابراین به گروندگان خود توصیه کرده است که می توانید تا 4 زن نیز داشته باشید. یا چون مردم آن زمان و مکان خشونت طلب بودند، برای اینکه به آنها بفهماند که کار زشت و فحشا انجام ندهید، دستور داد که به خلافکاران تازیانه بزنید. این احکام را او از پیش خود و پس از آن حالت خلسه بیان می کرد. هیچ کدام از این احکام از طرف خدا نبوده است، بلکه بنا به اقتضای زمان و مکانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن میزیست بیان میشد. به همین دلیل این دستورها و احکام موجود با شرایط امروز جامعه بشری مناسب نبوده و تاریخ مصرف آن گذشته است. این عده از روشنفکران کوردل درباره وجود خداوند و براهین اثبات وجود او نیز معتقدند هیچ دلیل و برهانی بر وجود خدا نداریم و تمام دلایل و ادله اثبات خدا مخدوش است. گذشته از این گیریم که خدایی باشد و سخنی گفته باشد. هیچ دلیلی بر صداقت و درستی آن نداریم. برای اینکه حسن راست گفتن اعتباری است و اعتبارات برهانی نیست. ما هیچ برهانی نداریم برای اینکه خدا دروغ نمیگوید. ممکن است همه آنچه به خدا نسبت میدهند و همه گفته های خدا دروغ باشد. اعاذنا الله من شرورهم. نتیجه سقوط و تنزل انسان همین سخنان سخیف و حتی کانه به مقدس‌ترین مبانی و اصول ارزش‌های اعتقادی است. این گروه به مرتبه‌ای سقوط کردند که گرفتار گمراهی به دست خداوند شده و مهر بر قلبشان خورده است. به بیان قرآن آنها حتی از حیوانات هم پست‌تر و گمراه‌ترند. این بیانات در مقایسه با بیان حکیمانی امیرالمؤمنین علیه السلام نشان جهالت و نادانی گوینده آن است. کمال بی ایمانی و بی خردی است که معیار سنجش و ارزشیابی آیات قرآن و محتوای بلند و ملکوتی آن را فهم عقل نارسای بشری بدانیم. آن هم بشری نمانند رسول خدا و علی مرتضی علیه السلام، بلکه عده‌ای کوردل که بر اثر بی‌لیاقتی خداوند نور ایمان را از قلوبشان گرفته است.
و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور،
و کسی را که خداوند برای وی نورانیت و بینشی قرار نداده است، هیچ نورانیت و بینشی برای وی نخواهد بود. اگر اثبات حقانیت و اعتبار قرآن تابع تجربه های یک مشت کافر کوردل باشد، دیگر چه اعتباری برای ما خواهد داشت؟ چون این قرآنی چگونه میتواند معیار حق و باطل و صحیح و سقیم باشد؟ این چون این دیدگاهی نتیجه کوری باطن است که بر اثر کج‌فهمی ها، انحرافات و معاصی آن را کسب کردند. آری، کار به جایی می رسد که انسان مسلمانی که سالها عبادت کرده و ادعای اسلام شناسی نیز داشته است، مصداق بارز این آیه شریف شود که
این الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
این یک قانون و سنت تخلف ناپذیر خداوند است. وقتی انسان خود را تا آن درجه از لیاقت برساند که قلبش آماده دریافت انوار قرآن شود، خداوند به وی عطا می کند، چه کربلایی کاظم باشد، چه هر شخص دیگری. از طرف دیگر، وقتی انسان خود را تا این مرتبه از ذلت و گمراهی تنزل دهد، خداوند نیز او را گمراه تر کرده، تمام نورانیت درون و بینش صحیح را از او می گیرد. گویی اینکه او تا سن پیری، عابد و زاهد یا عالم و دانشمند باشد، ولی وقتی مهار عقل و دل خود را به دست هوا و هوس داد، باید منتظر چنین سقوط و کوردلی باشد.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ.
بخوان بر این قوم حکایت آن کس را که ما آیات و نشانه‌های خود را به او عطا کردیم، اما از آن آیات به اسیان سرپیچید. بلعم باعورا چنان در درجات عرفان، خودشناسی و خودسازی پیش رفته بود که دارای مقام علم به اسم اعظم خداوند و مستجاب الدعوه شده بود. به گفته قرآن، خداوند آیات و نشانه‌هایی از خود را به او نماینده بود، ولی دنیاگرایی و متابعت از هواهای نفسانی او را زمینگیر کرد، در نتیجه خود را به مقام سگ تنزل داد. خداوند با هیچ کس عقد اخوت نبسته است و خیش و قومی ندارد. لیس بین الله و بین احد قرابه. باید مراقب بود تا همان اعتقادات اولیه من را که پدرها و مادرها به ما دادند حفظ کنیم، بر کیفیت و کمیت آن بیفزاییم. کردار و رفتار ما باید طوری باشد که خداوند بر معارف و نورانیت ما بیفزاید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه با بعضی از شاگردانشان شبهای پنج شنبه و جمعه جلسات هفتگی داشتند. دور اتاق خانه طلبه ها کتاب و قرآن چیده شده بود. ایشان وقتی میخواستند بنشینند مراقب بودند که پشت سرشان قرآن نباشد. حتی اگر کتاب روایی مثل بهار الانوار روی زمین بود، آن را بر می داشتند، گاهی می بوسیدند و کنار می گذاشتند. بزرگان ما به کاغذ قرآن، جلد قرآن و حتی به رحل و قابی که به نوعی منسوب به قرآن بوده است، بی احترامی نمی کردند. این نوع سلوک نشانه تقواست. خداوند به همین تقوا توجه دارد. خداوند درباره قربانی می فرماید،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن
هدف از قربانی کردن این نیست که خون یا گوشتش به خدا برسد، بلکه آنچه برای خداوند مهم است نیت و تقوای درونی است.
ولكن يناله التقوى منكم
مهم آن انقیاد و حفظ حریم الهی و پروای خدای را داشتن است. نشانی آن تقوای درونی حفظ حریم خداوند و احترام قائل شدن برای دین خدا، قوانین و احکام دینی و کتاب خداست. نفس بوسیدن و بر بالای سر گذاشتن برای خداوند نفع و ارزشی ندارد. اگر این رفتار نشان از تقوای الهی بود، برای خداوند ارزشمند است. مثلا توجه کردن و گوش دادن به آیات قرآن هنگام تلاوت آن توسط خودمان یا دیگران خود نوعی احترام و نشان از تقواست.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم.
این نشان اعتقاد به اعجاز قرآن است. اعتقاد به اینکه حتی یک آیه و یک حرف از قرآن به دلیل نورانیتی که دارد معجزه می کند.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله.
اگر کتابی به اعجاز بیان کوها را به حرکت وادارد و زمین را از هم بشکافد و یا انسان مرده را زنده کند، همین قرآن با عظمت است. کم نبودند افراد با لیاقتی که با کمک گرفتن از یک یا دو آیه قرآن به مقاماتی دست یافتند که چه بسا تیل ارز داشتند، چه بسا مریض لاعلاج را شفا می دادند، چه بسا مشکلات بزرگ را حل می کردند. تقوا به این است که ما قدر چنین کتاب با عظمتی را بدانیم و از آن بهره معنوی ببریم. اما آنچه مایه تأسف است این است که بسیاری از ما با اینکه به این امور آگاهی داریم، اما همت عمل کردن نداریم. بعضی از دستورهای قرآنی هستند که ما در مدت عمرمان حتی یک یا دو بار موفق به عمل بدانها نشده ایم. مانند مزامین آیات سوره مبارکی مزمل درباره تهجد و شب زنده‌داری، یا سوره مبارکی مریم که برخی هنگام شنیدن آیاتی از آن گریه کنان به سجده می افتادند و خشوعشان در مقابل خداوند و کلام الهی مضاعف می شد. به راستی چقدر به این مضامین بلند قرآنی عمل می شود؟ بنابراین بهره بردن از قرآن، از بوسیدن جلد و اوراق قرآن و سکوت هنگام تلاوت آن شروع می شود تا ایستادگی در مقابل حرفهای سبک و بیمایه که دون شأن قرآن است. گو این که آنها شاید دیگر اهل نجات نباشند، اما برای نجات دیگران از شر این منحرفان احیاگری لازم است. همچنین خودمان نیز باید به آنچه معتقدیم پایبند و ملتزم باشیم و به دانسته‌های خیش عمل کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.